أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که دیروز از مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف به عنوان دفاع از مستدل ما عرض کردیم و عرض این بیان به عنوان یک ضابطه در موارد زیادی قابل انطباق هست و مورد استفاده. این بیان از طرف سیدنا الاستاذ امام بزرگوار قدس سره مورد اشکال و جواب قرار گرفته و مطلبی رو هم که ایشون می فرمایند بسیار مطلبی است که در موارد قابل استفاده و قابل انطباق و بیان ایشون یک به نقضی است از مرحوم محقق نائینی و یک جواب حل که اون جواب حلی خیلی ارزنده و مفیده، اما جواب نزدیک ایشون از محقق نائینی ذکر می‌کنند این است که این طوری که شما فرمودید لازمه اش اینه در مثل مسئله دین که خود شما تفصیل قائل شدید، این اونجایی که علم اجمالی دارد به اینکه به زید مدیونه لیکن مردد است بین اینکه 10 تومن مدیونه و یا 5 تومن، اینجا رو فرمودید که نسبت به قدر متیقن باید اشتغال رو رعایت بکنه و نسبت به زائد اصالت البراءه جاری می شود. اما قسم دوم است که دین رو در دفتر ثبت کرده باشه و علم دارد به این که اشتغال ذمه دارد به آنچه که در دفتر مضبوطه، آنچه که در دفتر مضبوطه این به لحاظ اضافه و نسبت، اضافه و نسبتش به اقل و اکثر متساویه، این طور نیست که اقل در رابطه با ثبت در دفتر یک اضافه بیش باشه و اکثر فاقد اون اضافه باشه. لذا ایشون در اینجا مسئله احتیاط رو واجب کردن. جواب نقضی استاد امام بزرگوار اینه که این موافق دفتر که آیه و روایتی برش قائم نشده، این تقریبا یک علامتی است برای اون دین و خصوصیتی است برای دین. خب اگر مسئله خود مطرح شد، تمام دین ها یک همچه خصوصیاتی درشون وجود داره، خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی، خصوصیت اون غایتی که دین برای اون غایت تحقق پیدا کرده، خصوصیت جهت موجب تحقق دین شده. مثلا اگر شما می دانید که در اول که مثلا روز شروع شهر است، یک پولی رو از رفیقتون قرض کردید و به او مدیونید و دینتون مردده بین مثلا 1000 تومان یا 2000 تومانه و اصولاً باید فرض مسئله رو هم در اینجا و هم در کلام ققنائینی در جای قرار بدهیم که مسئله مدعی و منکر وجود نداشته باشه، مسئله تخاصم و تنازع وجود نداشته باشه، اونجایی که دائن ادعای اکثر بکنه و مدیون ادعای عل بکنه، او میره داخل در باب مدعی و منکر و محاکمه و دادگاه و بینه و اینو امثال ذلک. بحث اونجاییست که این مسائل هیچ وجود نداره. فرض کنید دائن هم اون هم ادعای عدم علم میکنه، میگه من یادم هست که شما روز اول ما یه مقداری از من قرض گرفتید، اما نمیدونم که 1000 تومان از من قرض گرفتید یا 2000 تومان قرض گرفتید. او هم ادعایی نداره. خب ایشون میخواین که روی این بیانی که شما به عنوان ما به دفتر ذکر کردید، خب خصوصیت اون دین این بود بوته در دفتر بوده، خب خصوصیت این دینم این است که روز عوض شروع شهریه است بوده. شما علم اجمالی دارید که در روز اول ماه، روز شروع شهریه، یک دینی نسبت به زید پیدا کردید و پیداست که اضافه این دین به عقل با اضافهش به اکثر هیچ فرقی نمیه. ترجیحی برای احد طرفین وجود نداره. آیا بین این مثال و دفتر چه فرق وجود داره؟ او علم اجمالی به ثبوت دین و دفتر، اینم علم اجمالی به اینکه روز اول ماه این دین حاصل شد. یا مثلا خصوصیت مکانی، شما می دانید که در سفر مشهد یک دینی رو و یک مالی رو از رفیقتون قرض کردید، نمی دونید که 1000 تومان بوده یا 2000 تومان. خب اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم، بگیم اون دینی که در سفر مشهد گریبان من مدیون رو گرفته، او مردد بین اقل و اکثر و اضافه و ارتباط دین با این خصوصیت اقل و اکثر علا حد سوائه، یک اضافه اش به اقل یک اضافه رجحه و اضافه اش به اکثر یک اضافه ضعیفه باشه. و به طور کلی در جمیع مواردی که این در کاره، بالاخره یک خصوصیتی رابطه با این دین، خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی، خصوصیت این که دین رو برای چه هدفی شما استدانه کردید و چه غایتی بر او مترتب می شد و امثال خصوصیات، بالاخره یکیشون وجود داره. و بین هذه الخصوصیات و بین خصوصیت ماف دفتر، اگر شما در ماف دفتر بخواهید احتیاط رو واجب بکنید، لازمش این است در تمام موارد دویون مردده بین اقل و اکثر که حد اقل خالی از یک خصوصیت معلوم نیست، باید حکم به وجوب احتیاط بکنید، در حالی که خانه می کنید. لیکن هم جواب نقضیست که ایشون ذکر کردن، اونده جواب حلیه که این جواب حلی رو با دقت توجه بفرمایید. جواب حلی ایشون اینه که عنوانی که سرابطه است، عنوانی که متعلق علم اجمالی قرار میگیره و به عبارت دیگر معل اجمال شما واقع، اون عنوان معلوم بالاجمال به یک تقیمی دو قد، یک وقت این است که اون عنوان معلوم بال یک عنوانی است که در نر و در ادله شرعیه من الکتاب و سنه و مثله ما موضوعی برای حکمی از احکام شرعیه واقع شده و روی اون عنوان شارع اثری وارد کرده، حکم تکلیفی یا حکم وضعی روی ثابت کرده. اما یک وقت این است که این عنوان معلوم بالاجمال با اینکه عنوان است، اما خودش مستقیماً و اصاله موضع حکم شرعی هیچ یک از ادله شرعیه قرار نگرفت، بلکه ارتباطش با حکم شرعی و با موضوع حکم شرعی ارتباطش به این کیفیته که این از مقارنات موضوع شرعیه و یا بالاتر از ملازمات موضوع شرعیه، اما خودش فی نفسه هیچ گونه اصالتی نداره و هیچ حکمی از احکام شرعیه روی خودش بار نشده. پس نتیجه اینطور شد: المعلوم بالاجمال اونو عنوانن متعلقن به نفسه للحکم الشرعی وضعیان کان ام تکلیفیا، و قد لا یکونو عنوانن متعلقن به نفسهی لذالک، بل کان مقارنن لما هو الموضوع او ملازمن لما هو الموضوع. این یک تقسیم. حالا میاییم سراغ قسم اول، اونجایی که خود عنوان معلوم بالاجمال متعلق حکم شرعی واقع شده باشه. این دو قسمه. از اوقات این عنوان یک امر واحد بسیطی هست که بدون واسطه و بالمباشره فعل مکلف و عمل مکلف به او متعلق نمی شود، بلکه مثل این امور مقدور بالواسطه اونی که در اختیار مکلف هست سببیست که موجب تحقق این عنوان می شود و امریست که موجب تحصل این عنوان میشه. با اینکه شارع اثر را روی خود همین عنوان بار کرده، اما مکلف مستقیما و بالمباشره نمیتونه او را ایجاد بکند، بلکه از طریق سبب راه برای تحصیل اون عنوان و تحقق اون عنوان داره. مثالشو عرض میکنیم. گاهی از اوقات هم این طوره که اون عنوانی که متعلق حکم شرعی واقع شده معلوم بالاجماله، این خودش فعل مکلفه، بالمباشره فعل مکلف قرار میگیره و مقدور بلا واسطه است، نه مقدور مع الواسطه. پس در حقیقت به لحاظ این تقسیم و اون تقسیم اول ما سه تا عنوان پیدا کردیم: عنوان معلوم بلی که متعلق حکم واقع شده باشه و خودش بالمباشره مقدور نباشه، بلکه به تسبیب مقدور باشه و همین مقدوریت به تیب کفایت میه در اینکه حکم به او متعلق بشد، زیرا در جای خودش ثابت شده که این قدرتی که شده تعلق تکلیفه لازم نیست که مکلف و به مقدور بلا واسطه باشه، اگر مع الواسطم مقدور باشه کافیه در تعلق حکم و صحت تعلق حکمه. قسم دوم اونجایی که عنوان متعلق علم اجمالی خودش مقدور بدون واسطه است و متعلق حکم و مردد بین اقل و اکثر که محل بحث ماست. قسم سوم اونجایی است که عنوان متعلق علم اجمالی خودش در لسان دلیل اصلا متعلق حکم واقع نشده، لا بالمباشره ولا بالتسبیب، بلکه ارتباطش عنوان موضوع ارتباط مقارنه یا بالاتر ارتباط مولا است. خب اینا رو باید ما حساب بکنیم. اما در اون قسم اول که مثالش رو روی بعضی از اقوال باید به مسئله لا صلات الا بطهورن مثال بزن. خب این لا صلات الا بطهورن این متصدیه بیان یک حکم وضعی است به نام شرطیت، که شرطیت هم مجعول شارعه، منتها حکم وضعی مجعول شارعه. در لا صلات الا بتن شارع جعل شرطیت برای طهور کرده نسبت به نماز. حالا بعضیا معتقدن، از گرم روی این اعتقاد این مثال بعضیا معتقدن که طهور عبارت خود وضو و خود غسل نیست، بلکه طهور عبارت از اون حالت نفسانیه معنویه است که عقیب وضو حاصل می شود، عقیب غسل حاصل می شود. شاید این تعبیری که در بعضی از روایات نسبت به وضو شده الوضوع و نوران، این شاید تأیید بکنه این نظریه را. حالا ما در صحت و سقم این نظریه کاری نداریم، میخواییم مثال برای این قسم اول علم اجمالی پیدا کنیم. خب شارع میگوید که لا صلات الا بطهورن، جعل شرط شرعیه های عنوان طهور نسبت به نماز میکنه. حالا آمدید شما سراغ وضو، میدانید که اگر وضوع کامل تحقق پیدا بکنه این طهور شرطون شرعیون لسلات تحقق پیدا می کند. حالا اگر در بعضی از شرایط و یا اجزاء وضو به قل و اکثر برای شما شک پیدا شد که آیا با نبودن فلان خصوصیت وضو سیهون ام عمل وضو و باطل، پنج تا خصوصیت مثلا مسلم در باب وضو هست اما خصوصیت برای شما مشکوک واقع، آیا با نبود این خصوصیت وضو صحیحاً واقع میشه یا باطلن. ایشون می‌فرمایند در اینجا تردید با اینکه مسئله دوران بین اقل و اکثره، لکن بدون هیچ تردید باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه این همون چیزی است که شما در اصول مکرر به او برخورد کردید و عنوان شک در محصل، در شک در محصل، این معناش همین مسئله است که مأمور به و متعلق تکلیف یک امر واحد بسیط متولد از شیء دیگره، و اون شیء دیگر اگر مرکب مردد بین اقل و اکثر شد، اگر شما اون اکثر رعایت نکنید و جزء یا شرط مشکوک رو در خارج انجام ندهید، شما شک دارید که آیا طهور حاصل شد. اون امر واحد بسیطی که از این غسلتان و از یک وضوء کامل و وضوء صحیح تحصل پیدا میکنه و او شرطیت برای نماز داره، آیا او تد یا نکرد، روی قاعده عقلیه که باید احراز شرط بکنید تا بتوانید در رابطه با مشروط حکم بکنید به اینکه اشتغال ذمه شما برطرف شد. مثلا اگر کسی شک داره که داره یا نه، هیچ حالت سابقه متیقنم نداره، نمیدونه 2 ساعت قبل متوضی بوده یا محدث بوده، و پیداست که با شک در وضو جایز نیست که داخل نماز بشه و به نماز با این وضوع مشکوک اکتفا کند. پس در نتیجه در این قسم اول مسئله کاملا روشنه که معلوم بالاجمال عنوان متعلق حکم واحد بسیط مقدور بالواسطه است و سببی هم نقش داره، یک مرکب مردد بین اقل و اکثر، این بلا اشکال روی عنوان شک در محصل باید احتیاط کرد تا یقین به تحقق شک پیدا شه. این قسم اول. قسم دوم اونجاییست که معلوم بالاجمال عنوانیست که خودش علق تکلیف، عنوان واحد بسیط هم نیست، مقدور بالواسط هم نیست، هرچه هست خودشه، خودش متعلق تکلیفه، خودش مقدوره، خودش مرکبه، خودش مرکبه بین اقل و اکثره. مثل نماز، اگر خداوند این طوری که فرموده اقیم الصلاة، شما در صلاة تردید کنید که آیا سوره جزئیت داره یا نداره، دیگه در باب صلات این احتمال وجود نداره که صلات یک امر متحصل از این اعمال و افعال و حرکات و سکنات باشه. اونایی که شنیدیم معراج المؤمن و کل تقی، اونا آثار صلات و نتایج صلاته، و الا مأمور به در باب نماز این مجموعه است، این مرکبه که قدرت هم مستقیماً به خودش تعلق میگیره و مقدوریتش مقدوریت بدون واسطه است. در این چنین جایی اگر تردید بین اقل و اکثر واقع شد، همون مسئله در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در مباحث اشتغال ملاحظه فرمودید که این محل بحث بعضی قائل در اقل و اکثر ارتباطی اصالت الاشتغال جریان پیدا میکنه. بعضی ها معتقدن که در اقل و اکثر ارتباطی اصالت البراءه تحقق پیدا میکنه. بعضی هم مثل مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه ایشون تقائل میشوند، میفرمایند برای عقلیه دان نمیکنه، اما براءت شرعیه که مستند به حدیث رفع و امثال حدیث رفعه جریان پیدا میکنه. پس نتیجتاً حالا دو قسم رو ما مشو بیان کردیم. قسم اول مسلمات لازم، در قسم دوم مسئله مختلف فیه و مبتلا در مسئله اقل و اکثر ارتباطی با، تا برسیم به قسم سوم که عمده در محل بحث ما همین سوم فردا انشاءالله.